بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی ثبات قدم در ولایت اهل بیت علیهم السلام به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسیدیم به بحث ضروریات شیعی، ضروریات اسلامی گفته شد، حالا نوبت میرسه به ضروریات شیعی. در مورد ضروریات اسلامی که دیشب عرایضی داشتیم، یک نکته دیگه هم بگیم بد نیست، برای اینکه علمیت مطلب و قوت و استحکام مطلب بیشتر بشه. و اون این هستش که علت این که منکر ضروری مسلمان نیست چیست؟ آیا مثلا ما یک حدیثی داریم در این مورد؟ یعنی حدیثی باشه فرموده باشن هر کس ضرورت را منکر شد مثلا؟ نه، حدیث این شکلی نداریم. علت ضابطه اینه، ضابطه اینه بشود به فردی گفت مسلمان نیست. این ضرورت، انکار ضرورت راهی است برای کشف، راه روشنی است برای کشف غیر مسلمان بودن فرد، راه روشنیه. یعنی در حقیقت فرق بین مسلمان با غیر مسلمان در چیست؟ در قبول و پذیرش بعضی امور دیگه. مثلا مسلمان قبول دارد پیغمبر اکرم پیغمبر خدا هستن. اگه این رو قبول نداشته باشی که مسلمان نیست. خب حالا یک کسی بیاد همین رو انکار کنه، میشه غیر مسلمان. میزان ارتداد و میزان این که کفر می آورد انکار ضروریات اینه که موجب خروج از اسلام می شود، موجب خروج از اسلام. حتی به نحوی که صادق باشد به لحاظ ارتکاز و عرفی، هر عاقلی دستش بده بگه دیگه این مسلمان نیست، این مسلمان نیست. مثل این که مثلا فرض بفرمایید، مثلا مثال بخوایم بزنیم، میز یا صندلی یک ارکانی داره. مثلا چیزی که 4 پایه نداشته باشه که دیگه اسمش صندلی نیست، ولی حالا اسمشو بذارن صندلی، این دیگه صندلی نیست، عوض شد، این چیز دیگه است. ضروریات اسلامی حکم این ارکانو داره، ارکانه. شما اگر بگی آقا ما پیغمبر خدا رو قبول داریم، قرآن رو قبول نداریم، خب این دیگه، این رکن اصلا به هم دیگه وابسته است، انکارش مساوی با انکار کله. حتی اگر خود فرد اسم خودش را مسلمان بگذارد و به بقیه امور اسلامی اقرار کند، فایده نداره. به بقیه امور اقرار کند، مثل خوارج. خوارج خودشون مسلمان میدونستن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، ذکر میگفتن، اجتناب از گناه میکردن. اما همه فقهای شیعه، دقت کنید این خیلی مهمه، از ضرورتهای شیعیه این موضوع، این موضوعی که میخوام بگم از ضرورتهای شیعه خیلی مهمه، یعنی فواید زیاد داره، تو ذهنتون باشه، یه جایی شاید به دردتون بخوره. از ضرورتهای فقه شیعه است که خوارج نجسن، خوارج کافرن، مسلمان
است.
از ضرورت‌های شیعه است. خوارج کافر هستند، مسلمان نیستند. نه اینکه خوارج سنی‌اند، نه اینکه خوارج مسلمانن، مسلمان مثلا در ظاهر مسلمان روز قیامت میرن جهنم، نه نه، اجماع شیعه است، فقه شیعه، ضرورت فقه شیعه است. خوارج در همین دنیا مسلمان نیستند. خیلی مهمه. با اینکه خوارج نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن، زکات میدن، توبه میکنن، ذکر میگوین، قرآن میخونن، اقرار به نبوت پیغمبر دارن، اقرار به خدا دارن، شهادتین میگوین، همین. شاید بشه گفت تمام اون ضرورت های اسلامی رو همه رو دارن، همه رو دارن که دیشب خوندیم، همه رو قبول دارن. ربا حرامه، ظلم حرامه، فحش بده، چی بده، نماز خوبه، اینا همه رو قبول دارن. پس چرا ضرورت شیعی است که خوارج اصلا مسلمان نیستن؟ ناسبی ها مسلمان نیستن. کسی که دشمنی با امیرالمؤمنین را دین بداند، مثلا حضرت امیر را لعن کند، دشنام بدهد، این مسلمان نیست، نه اینکه شیعه نیست. خیلی مهمه. لذا ما واقعا و حقیقتا یزید را مسلمان نمیدانیم، معاویه را مسلمان اصلا نمیدانیم. نه که مسلمان میدونیم شیعه نیستن یا یه غیر شیعه خیلی بد هستند، مسلمان نیستن اصلا. چرا؟ چون وقتی کسی دست روی ضرورت‌های اسلامی گذاشت، ولو یک ضرورت، یک امر مسلم ضروری اسلامی را مقابله کرد، مساوی با انکار کل اسلامه. دقیقا مثل اینه یک کسی بگه تمام اسلام رو قبول دارم اما به قرآن بی احترامی کنه، عمدن، یعنی عمدن کاملا تکرار کنه، عمدن بگه اعتقادم اینه اصلا باید به قرآن بی احترامی کرد، نستجیرو بالله، این چیه حکمش؟ مسلمان نیست این فرد اصلا. یکی از ضرورت‌های اسلامی وجوب محبت اهل بیته، ضرورت اسلامیه نه ضرورت شیعه. وجوب مودت آیه قرآنه، روایات 1, 2, 3, 5, 10 تا 100 تا نداره از شیعه و سنی. وجوب مودت، وجوب محبت، این غیر چیزی که دیشب عرض کردم، دیشب بحث امامت رو مطرح کردم، خلافت رو مطرح کردم، این غیر از خلافته، نه خلافت، اصل محبت امام حسین. یزید امام حسین را دوست نمی داشت، پس مسلمان نیست. معاویه امیرالمومنین را دوست نمی داشت، پس مسلمان نیست. حتی اگه لعن نمی کرد، حتی اگه جنگ نمی کرد. حالا اینا همه این مزیده بر علته، آمده به جنگ، آمده برای کشتن در جنگ صفین، افرادی که آمدن در جنگ جمل، در جنگ صفین، در جنگ نهروان، اینها آمدن برای محاربه با امیرالمومنین و دشمنی به مخالفت. اینا کسی که دوست داشته باشه کسی رو که نمیاد با او بجنگه، که اینا اصلا مسلمان نیست. پس خوارج خیلی مهمه که بدونیم. حالا بنده اهل جنگ صفین و چیز رو نمیگیم، همشونو، جنگ صفین و جنگ جمل رو، همشونو ضرورت شیعی نیست اینو عرض بکنم، چون بس دقیقه دیگه، ببخشید الله. اونا اینجور نیست که همشون، تمام کسانی که در جنگ صفین بر علیه امیرالمومنین ایستادن و در جنگ جمل بر علیه امیرالمومنین ایستادن، تمام کسانی که در جنگ نهروان آمدن بر علیه امیرالمومنین، همه کافرن، همه مشرکن، همه مسلمان نیستن. اما در جنگ صفین و جمل اینجوری نیست که همه مسلمان نباشن. عده ایشون مسلمان نبودن، مثل معاویه، مثل اصل کاریای جنگ جمل، اینها دشمنی داشتن با امیرالمومنین، اونا مسلمان نیستن. اما طیف لشکرشون، اونایی که در لشکر صفین و لشکر جمل بودن، اینجور نبود همشون دشمن امیرالمومنین باشن. بعضیا روش امیرالمومنین رو قبول نداشتن. توجه می‌فرمایید؟ به خاطر همین حالا میرسیم، میخونیم، میبینیم. اونها شیعه نیستن، مسلمان ظاهری هستن. البته البته البته، در این که آیا اهل جنگ صفین و اهل جنگ جمل در لشکر دشمن امیرالمومنین، آیا همه اونها نهروان که گفتیم چون خوارجن دیگه، به فقه کل علمای شیعه اینا چی هن؟ کافرن، مسلمان نیستن، چون اصلا به خاطر دشمنی با امیرالمومنین، شعارشون دشمنی با امیرالمومنین بود، بر اساس این که علی ابن ابی طالب اصلا چیه؟ مسلمان نیست، آمدن به جنگ، دعوا اینجور بود. اما در مورد صفین و جمل اختلاف بین فقها هست، لذا من نگفتم جز ضرورت های مکتب تشیعه، اختلاف بین فقها، بعضی از فقها، بسیاری از فقها کل لشکر معاویه و کل لشکر جمل رو چی میدونن؟ همه رو میگن کافرن، همه مسلمان نیستن، هر کی آمد به محاربه امام معصوم کافره و سلام. بعضی خیلی اینو گفتن ها، بزرگان، شیخ مفید فلان اینا، یعنی دیگه دفن اینها مثلا جایز نیست، یا نماز میت اگه بخوای برشون در تقیه در شرایطی بخونی، حق صلوات فرستادن و طلب رحمت کردن اینا نداری، مسلمان نیست اصلا. به تعبیر مرحوم کاشف الغطاء که از بزرگان فقها است، که اگه بخوام توضیح بدم وقت منبر گرفته میشه، توضیح نمیدم که ایشون چه شخصیتی در بین فقها هست، یک کسیه که اگر فتوایی داده و حرفی زده در هر زمینه‌ای، شما در حوزه‌های علمیه تا همین امروز بگی شیخ جعفر کاشف الغطاء گفته، طرف توقف میکنه، یعنی به این راحتی در نمیافته، میگه این یه چیزی بوده، چون شیخ جعفر کاشف الغطاء کسی است که بزرگان درجه یک حوزات علمیه شیعه همه بالاتفاق به عظمت خیلی زیاد او اتفاق دارن، که اون شخصیت معمولی نبود در فقه و اصول و چنین چه. شیخ جعفر کاشف الغطاء صاحب جواهر 40 جلد فقه نوشته، 40 جلد فقه شیعه نوشته، تقریبا میشه گفت کسی رو به احترام خاص اصلا نمیکنه، قول کسی رو از شیخ طوسی تا پایین، خیلی شیخ حسن چنین گفت، شیخ محمد فلان فلان گفت، صاحب روزه چنین گفت، فلان صاحب ذخیره چنان گفت، اینجوری نام میبره، اما از شیخ جعفر کاشف الغطاء هر جا نام میبره به عظمت، بعض الاساطین، بعض از بزرگان، بعض از کسانی که فلان، مثلا به این سرعت رد نمیکنه حرفشو، احتیاط میکنه، میگه شاید منظورشون چه، مثلا اینجور. یا شیخ انصاری به بعضی از بزرگان معاصر مثلا نام برده و کاری ندارم، حالا اینا وقت منبر گرفته نشه به اینجور. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء در مورد یک آدمی دیگه، این آدمی آدمی نیست احساساتی حرف بزنه و مثلا بگیم رفته منبر جو گرفتش، این حرفا نیست دیگه، ایشون یک فقیه مسلم، مسلم کل فقها. ایشون یک تعبیر در مورد همین مخالفین داره، نه در مورد ناسبی ها، نه در مورد خوارجی ها، در مورد کی؟ کسانی که شیعه نیستند ولی ناسبی هم نیستند. میگه غیبت اینها جایزه و اینا احترام ندارن اصلا و چنین و چنان. بعدم میگه و اگر مردن اینها به شکم سگ ها سزاوارترن و به خلا، تعبیرش این شکلیه، در یه جمله گفته اینا، میگه اینها مردن اینا سزاوارترن که تو چای توالت بندازیشون تا اینکه دفنشون کنی، میگه دفن اینا هیچ استحباب نداره و سزاوارترن به شکم سگ‌ها. حالا شما این مطالب چون گفته نمیشه معمولا و ما نشنیدیم و اینها، یه خورده انسان غریب میاد مثلا براش عجیب میاد، در حالی که نه اینجوری نیست، خیلی روایاتی ما داریم، کسی که امیرالمومنین رو انکار کنه، میخوام عرض بکنم حتی بزرگان اینجین تعابیر این شکلی دارن نسبت به مخالفین، توجه میفرمایید؟ اینا مهم دانستنش، در جاهایی فوایدی داره. پس این هم یک نکته در مورد ضرورت، که بحث ضرورت‌های اسلامی مهمه. یه وقت شما میگید آقا خلافت بلا فصل امیرالمومنین از ضرورت‌های اسلامی است، خب هر کی منکرش بشه میشه کافر. اگه بگید از ضرورت‌های شیعی، هر کی منکرش بشه میشه سنی، میشه مخالف، میشه غیر شیعه، میشه عمری در حقیقت. بعدشون هم نباید بیان دیگه، چون دوست دارن خودشون. اما غیر از خلافت بلافصل خود نفس مودت و محبت اهل بیت این چیه؟ جز ضرورت اسلامی نیست؟ آخه قرآنه. محبت حضرت زهرا سلام الله علیها، وجوب محبت، الزام مودت، و امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین از ضرورت های چیه؟ اسلامیه. کل فرقای اسلام حضرت زهرا جز قربای پیغمبر میدونن یا نه؟ آقا ندونن پس کیو میخوان بدونن؟ آیه مصداق نداره دیگه. پس محبت حضرت زهرا سلام الله علیها ضرورت اسلامی. کسی بگه من حضرت زهرا رو دوست ندارم، این کافر. یک مطلب دیگه هم دیشب عرض کردم، چون خب بنده باید اینجا احتیاط‌های لازم رو انجام بدم، یه وقت چیزی نگم مثلا شما ببینید یه نفر دیگه یه چیز دیگه گفته، باید جامع آدم صحبت کنه متقن. دیشب عرض کردم اگه کسی حرف کفری بزنه در شوخی یا در عصبانیت یا در بحث، منکر ضروری اسلام بشه، این مرتد نمیشه. این خود همین موضوع هم اختلافیه، بعضی میگن نه خیر مرتد میشه. به زبان جاری کنه که توبه کنه، به زبان جاری کرد، به شوخی، به مزاح، نمیدونم عصبانی شدیم، یه دفعه قرآن زیر سوال ببره، یه دفعه این از اسلام رفت بیرون، تمام شد، نجس شد. این هم یک نکته ای. توجه اون جوری که بنده عرض کردم، گمان نکنید اون چی که گفتم همه همونو میگن، اون خودش موضوعش اختلافیه و بحث فقاهتی داره، بحث دقیقی داره. بگذاریم از بحث ضرورت‌های اسلامی. بعد مرحوم علامه مجلسی میفرمان و اما انکار آنچه که ضرورتاً علم داریم که از مذهب امامیه است، پس اون منکر را ملحق می کند به مخالفین، دیگه شیعه نیست، دیگه شیعه نیست، و خارج می کند آن منکر را از تدین به دین ائمه. حالا اون ضرورت ها چیه؟ دیگه این تو دین ائمه نیست، تو روش اهل بیت نیست، ولو بقیه امور رو بگه. یه دفعگی بگه آقا امروز دیگه گریه امام حسین باید تعطیل بشه، شیعه نیست، تمام شد، خلاف ضرورت حرف زد. زیارت امام خیلی چیز مهمی نیست مثلا، یعنی اهمیتی نداره زیارت اهل بیت، فضیلت نداره اصلا، زیارت فضیلت نداره، شیعه نیست. گریه ثواب نداره، شیعه نیست. ضرورت های شیعه اینا، اینا یکی دوتا ستا هم نیست. ائمه 13 تا هن، شیعه نیست. احمد الحسنی تمام، اونای احمد الحسن و مسائلی که ادعا دارن و اینا که نمیخوام واردش بشم، تمام، یک کلمه خلاف ضرورت و سلام، بحث نداریم با شما. شما میگی امام 13 تا، شیعه نیست، تمام شد، بحث نداریم دیگه. ولی همه مباحث دیگر رو بگه، همه فضائل بگه، چی بگه، آیه قرآن بگه، تفسیر بگه، شیعه نیست. ائمه 11 تا هن. امام زمان به دنیا نیامدن، شیعه نیست. امام زمان ظهور نمی کند، شیعه نیست. امام زمان به دنیا، امام زمان مرده است، الان مرده است، دو مرتبه زنده میشه، شیعه نیست. امام زمان نمرده، امام زمان زنده است. امام زمان در دنیا نیست، در برزخ است، شیعه نیست. امام است، امام ده، امام زمان امام فرزند امام عسکری نیست، شیعه نیست. اینا همه ضرورته. کسی بگه آقا امام زمان قبول دارم، تمام مکتب تشیع رو قبول دارم، فقط امام زمان فرزند امام عسکری نیستن، مثلا برادر امام عسکری هم، شیعه نیست. یکی منکر بشه از تشیع خارج میشه. ضرورت های شیعی، حالا ببینید در ضرورت های شیعی علامه مجلسی چه مثال هایی میزنن. میفرمان امامت ائمه اثنا عشر، فضیلت ائمه اثنا عشر صاحب فضل بودن، علم ائمه اثنا عشر صاحب علم بودن، اطاعت اونها واجبه، زیارت اونها فضیلت دارد. بعد ایشون میگه اما مودت و تعظیم ائمه فی الجمله از ضروریات دین اسلامه. اگه کسی بگه من اصلا میلی به ائمه اثنا عشر ندارم، به امام صادق هیچ میلی ندارم، مساوی ام، اصلا مسلمان نیست این آدم. و منکر این مطلب، منکر چی؟ منکر کدوم مطلب؟ وجوب تعظیم و احترام ائمه، منکر این مطلب ایشون میفهمد کافرون کن نواسب ول خوارج. کسی بگه اصلا من حضرت زهرا رو دوست ندارم، این ناسبیه، این خارجی، اصلا کافره، مسلمان نیست. ابن تیمیه اصلا مسلمان نیست، نه اینکه مسلمان، اصلا مسلمان نیست. وهابی ها اینها مسلمان نیستن اساسا، وهابی ها اصلا مسلمان نیست. داعشی ها همینطور، داعشی ها اینا همون طرفدار محمد ابن عبدالله، البته درشون مخلوط هست ولی خب نوعشون همینه. این اصلا مسلمان نیستن از اساس، نجسن. بعد مرحوم علامه مجلسی میفرماد از چیزهایی که جزء ضروریات دین امامیه شمرده شده است، یکی استحلال متعه است. صیغه کردن و ازدواج موقت کردن حلال است، اصل حلیتش. نمیگه فضیلت، نمیگه مستحب، میگه اصل حلال بودنش، حلاله. کس نمیتونه بگه حرامه. این از دین ائمه است. کسی بگه نه آقا این حکم مثلا بی خود این شیعه نیست، این حکم باطله، این حکم خلاف عدالته، شیعه نیست. شوخی نداره این جمهور. حکم مسلم ائمه است. این حکم مال اون زمان بوده. بله، حالا یک بحثی منتها هست. اگر کسی تازه مسلمان شده یا تازه شیعه شده و از احکام و ضروریات اسلامی یا شیعی خبر نداره و انکار کنه، این خارجش نمی کنه. چون به علت اون دو دقیقه سه دقیقه که اول منبر عرایضی کردن، گفتم این کاشف از انکار دینه. ولی کسی که نمی دونه واقعا، مثلا خبر نداره، روحش خبر، یا کسی که مثلا فرض بفرمایید منزلش یا خونش از بلاد اسلامی کلن دوره، کلن در جریان، شما به الان نگاه نکنید، اینترنت از تلویزیون هست، مثلا زمانهای گذشته ارتباطات گاهی خیلی کم بود، طرف میانده مسلمان شده و رفته دیگه، بعد در اواخر عمر یک حکمی بهش میگی، میگه نه من قبول ندارم، این چه حرفی، این عادلانه نیست. این ضرورت نبوده، مطلب ضروری اسلام بوده ولی برای او ضرورت نبوده، انکارش کفر نمیاره یا خروج از تشیع نمیاره. حج تمتع از ضروریات شیعه، براءت و بیزاری از اون سه نفر ضرورت شیعه است، براءت از معاویه و یزید و هر کسی که با امیرالمومنین جنگیده ضرورت شیعه است، باید بیزار باشه انسان از تمام کسانی که در کربلا آمدن به علیه امام حسین، تمام کسانی در صفین، نهروان، جمل، همشون بیزاریم ازشون و از جمیع قتله امام حسین، یا هر کسی که جنگیده با هر کدام از ائمه، محاربه کرده، دشمنی کرده، براءت از همشون از ضروریات شیعه است. حی علی خیر العمل در اذان از ضروریات مکتب تشیعه. اگر کسی بگه آقا حی پیغمبر در مثلا اذان حی علی خیر العمل نمیگفتن، شیعه نیست. حالا اینا خیلی، اگه انسان بخواد وارد بشه یکی یکی مثال بزنه، ضروریات شیعه خیلیه. مهر گذاشتن در نماز ضرورت مکتب تشیعه. وضو رو از این طرفی گرفتن، از آرنج به سمت انگشت ها گرفتن، ضرورت مکتب تشیع. کسی بگه نه آقا اینوری باید وضو بگه، یا بدون مهر نماز بخون، یا معلوم نیست که پیغمبر رو مهر نماز میخوندن یا رو مهر نماز نمیخوندن. یعنی مهر به معنی خاک، چون پیغمبر اکرم سر روی خاک میذاشتن، مهر که اون زمان نبود که مثلا بپزن گرد درست کنن یا مربع بذارن روش، خاک بود دیگه، رو هم زمین نماز میخوندن. کسی بگه نه آقا معلوم نیست، شاید پیغمبر رو گلیم هم مثلا، همون فتوای مخالفین شیعه رو کسی بگه معلوم نیست، میشه انکار، میشه مخالفت، مگر اینکه انکار نکنه، بگه من در حال تحقیقم چه ادله‌ای وجود داره، چون ضروریات بی جهت که ضروری نشده که، من در حال تحقیقم، میخوام ببینم چرا این مطلب جزو ضروریات، ادلهشو میخوام بدونم، این اشکال نداره، ضروریات انسان میتونه دنبال ادلهش بره، ولی حق انکار نداره. انکار کنه شیعه نیست. خب اینم بحث ضروریات شیعی. بعد ایشون وارد باز بحث بعدی میشن در ارتباط با ائمه علیهم السلام و یک بحث خیلی زیبایی هست که ما میخونیم، تندتر میخونیم رد میشیم. ایشون میفهمد سپس لا بده، چاره ای نیست، باید اگه شیعه هستی و راه نجاتو میخوای باید معتقد باشی درباره پیغمبر و ائمه که اینها معصوم هستن از اول عمر تا آخر عمر. اینا دیگه جز ضروریات نیستا، چون بعضی ها گفتن در بچگی، بعضی از علمای شیعه در قدیم گفتن در بچگی مثلا از امام اگه مثلا سهوی، نسیانی، غفلتی، چیزی سر بزنه اشکال نداره، مثلا چیز اینجور گفتن. اما معصومن، گناه از امام از همون ابتدا تا انتهای عمرش سر نمیزنن، چه گناه صغیره چه گناه کبیره. همچنین در همه انبیا و همه ملائکه، تمام انبیا و ملائکه هم، حالا ملائکه که تولدشون نمیدونیم به چه شکل هست، اما انبیا هم از ابتدای تولد تا آخر عمر هیچ گناه صغیره و کبیره انجام نمیدن. این چیه؟ اینا ضروری، اینا از ضروریات مکتب تشیع نیست، اینا چیزی که علامه مجلسی داره میفرماید که حواست باشه از ادله اینجور برمیاد، و الا افرادی مخالف بودن در قدیم الایام، در دوران خود اهل بیت بعضی از شیعیان اینها بودن. و اعتقاد باید داشته باشی که ائمه اشرف مخلوقات هستن جمیعاً، یعنی از همه مخلوقات اشرفن، قربشون به خدا بیشتره، مقامشون بیشتره، کمالاتشون بیشتره، شرافتشون نزد خدا از همه مخلوقات بیشتره. هر مخلوقی بیاری امام از او افضله و افضل از همه انبیا و ملائکه هستن. و واجبه باید بدونی، ناچاری اگه میخوای راه درست رو بری باید بدونی ائمه ما علوم جمیع انبیا رو دارن. اگه یک پیغمبر زره بلد بوده درست کنه، یک پیغمبر خیاطی بلد بوده، یک پیغمبر نجاری بلد بوده، کشتی سازی بلد بوده، یک پیغمبر دیگه هر علوم مختلف، حالا علوم وحیانی که داشتن، علوم دنیوی که داشتن، علم به همه کتاب‌های آسمانی داشتن اهل بیت علیهم السلام، علم به همه ریز احکام تمام ادیان گذشته داشتن، علم به جمیع اموری که انبیا بهش علم داشتن داشتن و بیشتر. و اهل بیت علومی دارن که اونها نداشتن، مثلا حضرت خضر علوم باطنی داشتن دیگه، آیات قرآنه، ائمه ما دارن و افضل رو دارن. و این که ائمه یعلمون علم ما کان و علم ما یکون الی یوم القیامه، ائمه علم تمام گذشته و تمام آینده ها تا روز قیامت رو دارن، علم به همه چیز داره تا روز قیامت. حتی خب خیلی ایشون اجمالی فرمودن دیگه رد شدن. تو مثلا از خود علامه مجلسی اگه بپرسیم آیا ائمه علم به زمان ظهور امام زمان دارن یا نه، شاید ایشون بگن نه ندارن. خب این که شما فرمودید علم به همه مایکون دارن که تا روز قیامت، علم به ظهور امام است، خود امام زمان الان علم دارن که ظاهر ظهور میفرمان یا نه، این اختلافیه. بعضی از خیلی بزرگان هم بودن و گفتن نه علم ظهور ندارن، ولی طبق این کلام علامه مجلسی که خب مستند به روایات زیادی است، علم دارن، علم دارن به زمان ظهور، مشکلی هم نداره. خب و واجبه که اعتقاد داشته باشی نزد اهل بیت آثار انبیا هست، کتب انبیا هم هست. مثل چی؟ مثل تورات و انجیل و زبور و صحف آدم و صحف ابراهیم و صحف شیس و عصای موسی، انگشتر سلیمان، پیراهن ابراهیم، تابوت که در قوم بنی اسرائیل بوده، الواح حضرت موسی، لوح‌هایی بوده و غیر ذلک. تو روایت آمده در کتاب الحجه کافی و در بصائر الدرجات فراوونه. آثاری از انبیا نزد اهل بیت هست، اینا رو باید اعتقاد داشته باشید. خب حالا یک تعبیری ایشون دارن خیلی نفیسه، اینو عرض کنم، تقریبا شاید عرض امشب ما تمام بشه، اگرم برسیم بیشتر میخونیم اشکال نداره، چون بحث خیلی هست، یعنی تو این دهه تمام نمیشه حتما. ببینید یک تعبیری ایشون دارن که خیلی دقت بفرمایید، متن مطلب علامه مجلسی است، خیلی مهمه. ایشون میفرماد باید اعتقاد داشته باشی. هر کدام از اهل بیت جهاد کردند، هر کدام از اهل بیت جهاد نکردند، هر کدام از اهل بیت سکوت کردند، هر کدام از اهل بیت حرف زدند، هر زمانی سکوت کردند، هر زمانی حرف زدند. و جمیع احوال ائمه و گفتار ائمه و کردار ائمه همش کلش به امر الله. خیلی این مطلب مهمیه. یعنی امام حالات عادیش هم طبق این مطلب چیه؟ به امر الله، حکمت داره، دلیل داره. همه کارهاش، جمیع احوالهم و اقوالهم و افعالهم، احوال ائمه، حالاتشون. مثلا امام خوشحال شدن، امام غضب کرد، امام دو زانو نشسته بودن، چهار زانو نشسته، چهار زانو بودن، دو زانو شدن، بلند شدن، حالات عادی، غذا خوردن، دست بردن سبزی خوردن، دست بردن نون برداشتن، حضرت فرمود این غذا رو میل ندارم، نمیخوام. همه چیه اینا به امر الله. این یک معنای، نمیگیم حالا جدید، ولی یک معنای جدید، یک معنای جالب، یک دریچه زاویه دیگری هست. نگاه به معنای عصمت ائمه است. عصمت فقط بحث گناه صغیره و کبیره نیست. عصمت یعنی جمیع احوال و اعمال و افعال و اقوالشون همه معصوم به عصمت الله و صادر از امر الله. خدا گفته این که خدا الان به این کار راضیه و این روایات هم داره ها. اینا روایاتی داره، در زیارات هم داره، در زیارات قدیریه امیرالمومنین که بسیار بسیار صحیح السنده، در نهایت صحت سند هست، همین مطلب داره که من شهادت میدم تو سکوت نکردی، تو حرکت نکردی، تو قیام نکردی، تو هیچ کار نکردی الا به بیانه، الا به امر خدا، الا به رضایت رسول خدا. هر کار کردی حق بود، هر کار کردی درست بود، که شامل همه حالات اهل بیت میشه. لذا اهل بیت حالت عادی که ما فکر کنیم بگیم حالا امام تو خلوت خودش هم معصومه، مثلا هیچ کی نبینه، هیچ کی خبر نداره، نمیشه اونجا سهو کنه، نمیشه اونجا نسیان کنه، نمیشه اونجا تو مطلبی که بعض از علما داشتن میگفتن امام در جهت تبلیغ دین معصومه. نه نه نه، امام اصلا چیزی غیر از تبلیغ دین ندارد، حالتی انقطاعی از خدا نداره، در حالتی نیست که ارتباطش با خدا قطع باشه، هر کار تو هر حالتی میکنه. امام مثل ما نیست که مثلا تو خلوت بره حالش فرق کنه، که امام تو خلوت باشه، تو جلوت باشه، تو خدا رو میبینه. متوجه؟ خداوند تبارک و تعالی است. به خاطر همین تمام حالات ائمه به امر خداست. بعد ایشون میفرماد که و باید بدانی که هر چیزی که خداوند به رسول الله تعلیم کرد، رسول الله به امیرالمومنین تعلیم کرد، و همینطور امیرالمومنین به امام حسن و هر قبلی و هر بعدی از ائمه هر آنچه که پیغمبر میدانست را ابلاغ کرد و تعلیم کرد. یعنی امروز امام حسن علیه السلام جمیع علومی که رسول الله داشتن را دارن، همه را دارن، بلکه اضافاتی هم حالا به تعبیر میشه گفت داره. حالا این چون تعبیر بعضی از روایات هست توضیح داره، بگذاریم. فل جملهش همینه که تمام علم رسول الله رو تمام ائمه دارن و پیغمبر ما هم که علمشون از تمام انبیا و ملائکه افضله. پس علم تمام ائمه از انبیا و تمام ملائکه چیه؟ بیشتره، افضله. و باید اعتقاد داشته باشی ائمه هر حرفی میزنن به رأی شخصی و اجتهاد نیست. امام جنس فکر کنه دو تا چهار تا کنه بگه اگه اونجا اینجوری بود پس اینجا اینجوریه، بعد فتوا بده. اینجوری نیست. امام مثل فقیه نیست، امام مثل مرجع تقلید نیست. حواستون باشه همش آقا در ائمه غلو نکنید، آقا در مراجع غلو نکنید. حواست باشه اونم غلوه، فرق نمی غلو، غلوه، غلو نجسه، بده، خبیثه. شما حق نداری یک مرجع تقلید رو در حد عصمت ببری بالا، حق نداری حالات غیر عادی براش بگی آقا این هر کار میکنه به امر الله، چه حرفیه؟
مرجع تقلید بزرگوار عالم محترمه، مسئله ای نیست. اینا سر جای خودش محفوظه، عند الله مقام داره، سر جای خودش محفوظه. اما اینجوری نیست که مثل ائمه تو ببری در سطح ائمه ببری بالا. اجتهاد میکنه، استنباط میکنه، خطا هم میکنه. هیچ مرجعی نیست که شما بگی آ کل رسالت درسته، بگی بله همش درست. نه، میگه ممکن خطا کنم. بزنم دعوام شده، ناراحت شدم، حواسم نبوده بعضی جاهات. مگه ندارن مراجع از این چیز؟ مگه حالات عادی ندارن مراجع فکر کرد؟ دور گرسنه‌شه، تشنه‌شه، خوابش میاد، فکرش مشغول ده جور اموره و همون زمان ازش استفتاء کردن، داره جواب میده، فکرش درگیر ده تا مطلب دیگه است، اشتباه فتوا میده، خطا میکنه. اصلاً یکی از امور بارز و روشن مکتب تشیع اینه که شیعه در بحث اجتهاد و تقلید مخطئه است نه مصوبه. مخطئه، مخطئه یعنی قائل به این است که علما خطا میکنن. این اصلا از تابلوهای اولیه مکتب تشیعه. علما خطا میکنن. چی آقا هر چی میگه دفاع میکنی؟ چه خبره؟ به کجا میخوای برسی؟ اینجور از امام دفاع نمیکنه. حالا من کاری ندارم، ممکن از امام دفاع کنه، امام باید دفاع کنی، اما دلیل نداره شما از مرجع تقلید همه چیش دفاع کنی. هر کار کرده درست کرده، هر تصمیم گرفته درست کرده، حتما یک چیزی میدونست. نه، دفاع از جای بحث داره، اونجور نیست. آقا شما چرا فلان فتوا رو نقد کردی؟ کی گفته نمیشه نقد کرد؟ عالمانه باشه، با دلیل باشه، با مدرک باشه، محترمانه باشه، میشه نقد کرد. شما بیا نقد کن. منصفانه باشه، خیرخواهانه باشه، سازنده باشه، عالمانه باشه، نقد کن. کیوف نقد نکن. ما مرجعی نداریم در جایی قرارش بدیم، هیچ کی حق نقد نداره، چیزی نداریم. این فقط برای معصومین. هر کی چنین چیزی رو در مورد یک مرجع، در مورد یک عالم شیعه از شیخ مفید بگیری تا همین الان فرق نمیکنه، تا 100 سال بعد، تا 400 سال بعد، هر کی چنین چیزی اعتقاد قلوه در مرجعیته، قلوه در مقام علماست، حق نداریم این کارو ما بکنیم. اینها صفات اهل بیته. ائمه به رأی و اجتهاد فرمایش نمی‌فرمایند. ائمه علم به جمعی احکام دارند. ائمه معصومند. غیر امام معصوم نیست. غیر امام خطا می‌کند. غیر امام اینطور نیست که هر سوالی ازش بپرسی بلد باشه. نه، نمی‌داند. اما امام علامه عصمی می‌فرماید که لا یجهلون شیئاً یسألون عن. هر سوالی ازش بپرسی بهش جاهل نیست. بقیه باشه انشالله برای فردا شب. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين تلخ شد کام من شراب شدم نفسم سوخت آفتاب شدم آبرو روبرو نشد با عشق ساختم با خودم خراب شدم وسط شعرم عشق جاری شد وسط گریه انتخاب شدم او پسندید اشک چشمم را من هم از محرمان حساب شدم او پسندید سجده های مرا بنده آل بوتراب شدم از کرامات روزه آب شدم شاعر روزه رباب شدم مادران رباب کاری کرد نوکر کودکش خطاب شدم مستیم جز به روز خانی نیست
راهی مجلس شراب شدم. دو بیت دیگر زم تمام، هر کی گرفت بسم الله مقدمه باشم. نام دوزخ به پیش من مبرید، من که با خیزران عذاب شدم. هیچ کس اینقدر پلید نشد، خیزران خسته شد، یزید نشد. خیزران خسته شد، یزید نشد. وای از اون زمانی که بلند شد اون حرامزاده ملعون، آمد بین زنها با چوب دستی میزد روی شانه نوامی سهل بیت. سوال میکرد تو کی هستی؟ تو از کدام قبیله هستی؟ صدا بزنید، ناله بزنید ای غریب حسین.